در مسئله تعدد حصول ربح، آیا باید برای هر نوعی از انواع اکتسابات سال خاصی قرار داد یا اینکه می شود همه را ضمیمه کنیم و برای مجموع یک سال قرار بدیم و در طول سنه هم نیازی نیست که اینها را یکی یکی حسابرسی کنیم؟ دو قول در این مسئله بود. بعضی از بزرگان قائل به این شدن که به مقتضای ظاهر آیه و روایات الواردت فی مقام باید ما برای هر ربحی و هر نوعی از اسباب ربح سال خاصی قرار بدیم و تداخل بین اینها صحیح نیست و معونه را هم باید در طول سنه مربوط به اون به اصطلاح ربح‌های مشترک قرار بگیرد و اون چه که از ربح به اصطلاح اخیر حاصل بشود اون سال خاص خودش را دارد و معونه سال قبل از اون ربح را از اون ربح نمیتواند استیفا کند. این قول بود. دلیلشون هم عرض کردیم، ظاهر آیه و ظاهر روایات. و اما در مقابل که قول مشهور و معروف و از جمله مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیهم که قائل به این شدن که خیر، ما در باب به اصطلاح استثناء معونه از ارباح لازم نیست که هر ربحی را که حاصل می شود از هر نوعی از انواع و سببی از اسباب جدا جدا حساب بکنیم. قائل به انضمامیم، به طور کلی انضمام میگیم، معناش این است که این ارباح را، اسباب را همه را با هم در نظر بگیریم، یک سال واحد اول شروع میشه و آخرش هم معلومه. هر چی در این بین تحصیل شد، ولو اینکه زمان حصول ربح هم یک روز مونده به سر سال خمسی باشد، بازم باید حساب بکند و معونه را میتواند از همین ربح کم کند. این جهت هم هست. الان هنوز تمام نشده استدلال قول اول. حالا قول دوم استدلالش عرض کردیم و جواب داده شد. عمدتاً اینه که این قول قهرن نوعاً موجب حرج هست، که لذا بعضی ها هم آمدن گفتن گرچه از نظر ادله اولیه باید قائل به عدم انضمام بشویم، ولی عمل به این قول مستلزم حرج هست. مضافاً بر این که این روایاتی که در این باب وارد شده است نسبت به استثناء معونه که در خصوص ارباح مکاسب است، این روایات واضح است که ظهور در امتنانیت دارد، جنبه ارفاق دارد، و الا خمس از همون اول واجب است. در همین جا هم حتی در ارباح مکاسب هم همون اول واجب است. این یک ارفاقی است از ناحیه شارع که در خصوص ارباح مکاسب فرمودن لازم نیست که شما ابتدا هم بدید، بلکه سال اگر گذشت و چیزی ماند اونجا سود به سر خمس بپردازید. قول اول که قول مشهور هست، اونها هم وجوهی را ذکر کردند، حالا یا به عنوان دلیل یا به عنوان معید و شاهد بر مطلب. یکی از بیاناتی که در بعضی از تعلیقات بر عروه وارد شده است و بعضی از به هر حال بزرگانی که مستند بر عروه دارن، از جمله مرحوم آقای حکیم، قائل به این شدن که ما نمی توانیم برای هر ربحی سال جدایی قرار بدهیم، به دلیل اینکه اگر ما بنا باشد این کار را انجام بدهیم، این موجب عسر و حرج است. عرض کردیم این بیان اشکال دارد، چون ما یه وقت میخواییم حکم اولی را بحث کنیم، یه وقت میگیم حکم ثانوی چیست. حکم اولی در مسئله مورد بحث ما هست. حالا موجب حرج بشود، خب قاعده کلی است که اگر احکامی باشند حرجی، نه اینکه در موضوع اونها حرج اخذ شده باشد، احکامی باشد حرجی، اینا رو به قاعده لا حرج بر میداریم. ولی مقتضای ادله چیست؟ یک وجه این است که دیروز عرض کردم و در بیان این بزرگان هم هست که بعداً ملاحظه کردم دیدم این بزرگان هم همین وجه رو آوردن. بین مستثنا و مستثنا من باید مناسبت باشد. مستثنای در اینجا که عبارت است از معونه که از ارباح مکاسب استثنا می شود، این معونه رو شما به نحو انضمام حساب میکنید یا به نحو عدم انضمام؟ واضح است که معونه سال از اول تا آخر همه رو با هم حساب میکنید. نمیاد بگید که آقا اینقدر خرج پوشاک من شد، اینقدر خرج خوراک من شد، اینقدر خرج مسکن من شد. اینجوری تفکیک نمیکنید. میگن آقا این سال من اینقدر خرج کردم، مخارج سال خودش را کلن حساب میکنه با هم. خب به همین قرینه باید بگه مستثنامن هم عبارت است از مجموعه ارباح، نه اینکه هر ربحی رو جدا جدا حساب کنیم. بنابراین به جهت تناسب بین مستثنامن که یک وحدتی از نظر به هر حال عرف و متشرعه وجود دارد که همه معونه و مخارج سال را با هم حساب میکنن، کذالک مستثنامن هم باید به هر حال به این نفع دارای این وحدت باشد و با این فرض او را هم حساب محاسبه خواهیم کرد. پس کل ارباح را یک جا حساب میکنیم. چیکار داریم که این مقدارش از کجا به دست آمد، این مقدار از کجا به دست آمد؟ این یک وجه. شاهد مطلب این است که حالا شاهدی هم زیگه، البته این شاهده دیگه، دلیل نیست. ایراد نگیرید که آقا این وضع، شما الان ببینید مالیات هایی که در کشورها نوعاً میگیرن چجوری میان مالیات میگیرن؟ میگه مالیات بر درآمد دیگه. این مالیات سالیانه حساب میکنه یا ماه به ماه و یا مثلا روز به روز یا از کجا؟ مثلا الان همین الان که مثلا از طریق به اصطلاح این به پولایی که به کارت چیزی طرف مثلا میره، اون بانک حساب بانکی که داره هر چی میفروشه میره داخل حساب بانک. اونا نگاه نمیکنه این چی فروخته، هر چقدر پول وارد حساب شخص میشه اون رو میگه در کل سال. میگن شما در این سال اینقدر معامله داشتی، بر اساس او هم میان چی ازش مالیات میگیرن. این مرسومه در کشورها چه غربی چه به حال شرقی، اینا این کار رو انجام میدن. دقت دارین که محاسبه مالیات رو بر اساس اون که درآمد شخص بوده در طول سال، پس جدا و تفکیک هم نمی کنن که آقا مثلا درآمد شما از فروش آهن اینقدر بوده، از فروش چیاک اینقدر. ممکنه حالا اینا رو هم داشته باشن، ولی وقتی میخوان محاسبه کنن، خب اینقدرش هم مثلا خرج و مخارج خودت بوده یا استهلاک ابزار و کار تو فلانی حرفا بوده، یه چیزایی رو استثنا میکنن، مالیات الباقی را میگیرن از شخص. خب همون جوری که در اینجا بحث سال مطرحه، در اینجا هم ما باید بگیم به هر حال اینم یک شاهدی میشود برای اینکه میزان درآمد سالیانه هست. و اگر به عنوان شاهدی، شاهد دیگری هم داریم و اون اینی که غالب افراد در سنجش مقدار سرمایه خودشان و ثروت خودشان ماهی و هفته‌ای حساب میکنه یا سالیانه. در عرف چیه؟ مرسومه. در عرف سال میزانه دیگه. اگه شارع هم تعبیر سال را آورده، یعنی همه اینها منظمنه و این سال هم طرف اینجوریه میگه آقا ما مثلا پارسال اینقدر گردش مالی داشتیم و اینقدر استفاده کردیم، الان اینقدر. این البته در جایی که پول ثبات داشته باشه، اینا باز داشته باشین. یه وقت ممکنه مثلا گردش مالی یک شخص دو برابر مثلا 10 سال پیش شده باشد، 3 برابر 10 سال، ولی مالیت مالش شاید مساوی که نباشه بلکه کمتر هم شده. دقت دارین؟ لذا یک بنده خدایی که ما گفتیم خود چرا شما مثلا به قیمت خرید سابق نمیدی الان که گران شده، میگه آقا من الان اگر بخوام به اون خرید سابق با سودش هم حساب بکنم بفروشم با ضرر کردم. چطور؟ گو الان که بخوام جای اون جنس رو پر کنم باید پول بیشتری حتی پس از سود. پس برابری من نمیتونم اجناسی که دارم رو به قیمت سابق بدم. له وجه به هر حال. البته از بیان امام سلام الله علیه در صحیحه علی ابن محزیار هم لا یبعد که ما بتوانیم همین مجموع رو حساب بکنیم به عنوان سال، که در اونجا دارد فعمل غنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل آمن. فی کل آمن به مجموع غنائم، مجموع غنائم را در یک سال، مجموع فواید را در یک سال حساب بکنید. حالا بین غنیمت و فائده فرق باشد یا اون عطف تفسیری باشد اون بمانه. قبلا هم بحث داشتیم که آیا در عنوان غنیمت تد و رنج و تکلف لازم با مدخلیت دارد یا اینکه نه اگر حتی بدون کد و رنج. دو قوله، بعضی ها گفتن اگر به اصطلاح در بدون زحمت در بیاد این غنیمت نیست، ولیکن ظاهرا اینه که همونی رو که شخص به راحتی به دست می آورد در حقیقت غنیمته. علی حاله در بیان امام سلام الله علیه که تعبیر این آمده فاما الغنائم والفوائد، طرق تحصیل و استفاده اینها را بیان نفرموده امام که یک طریق باشد این غنایم به دست آمده، از طرق متعدده. فواید حاصله برای این شخص از یک طریق باشد یا از طرق متعدده. معلوم شد که این که تفکیک بخوایم بکنیم این خلاف ظاهری این روایته و از این روایت حسب این عنوان که مجموعه فواید و مجموعه جمع محلای بعل و جمیع برحال غنائم همه اینا یک سال دارد. فی کل آمین، در هر آمی این چنین، مگر اینکه گفته بشود این روایت اطلاقش اجنبیه از این معناست که حالا باید دیم، بلکه میخواد بگه که اینا سال دارد، اما مجموعه اینها یک سال دارد یا چند سال دارن، چند تا سالهاشون جدا باشد، این سال برایش باید قرار داد. فی کل آمین بگیم انصراف دارد از این که بخواد بگه همه اینا در یک سال. نه، فی کل آمین یعنی همه اینا در سال حساب بکنید، اما نحوه حساب سال که آیا اینها را جدا جدا باشد یا با هم باشد، بگن این روایت نسبت به این انصراف دارد و این را شامل نمی شود. اینم لایه، لذا به عنوان معید می توانیم این روایت بریم، ولی به عنوان دلیل قابل خدشه است. ولی عمده این است که ظاهر روایات از هیچ کدومشان استفاده تفکیک نمی شود و بر همین اساس است که فقها رضوان الله علیه هم هیچ کدوم اینجوری فتوا مشهور و معروفشان اینجور فتوا ندادن که شما تفکیک کنید، الا از بعضی از بزرگان که عرض کردیم. پس در مجموع باید بگیم ظاهر در حقیقت همینه که مجموعه اون چرا که شخص تحصیل می کند، چه از فواید باشد چه از به هر حال غنایم باشد، اینها را در طول کل سال یک جا حساب بکند و یک سال برای همه اونها قرار بدهد. حالا مطلبی که شما چرا صدق نمی کنه؟ الان کسی مثلا فرض کنی روزانه جنسی رو میفروشه، نمی دونی چقدر استفاده کرده؟ نه، این بازار رو کار نگیرید. جنس هایی رو که فروخته سود برده یا نبرده خودش نمی دانه، به قیمت خرید فروخته یا به قیمت کمتر از خرید فروخته یا بیشتر از اونچه که خریده میفروشه. قهرم بیشتر از اونچه که خریده میفروشه دیگه، همه رو حساب میکنه. اگه دو برابر بعضی اجناس نفروشن حداقل 30-40% رو میکشن روش. پس بنابراین ریف دارن. این افواه عامه بازار که تعبیر میکنن بازار کساد و اینا، این ربطی به ریف نداره. شارع هم نگفت اینا ریف بردن. اگر ریف به حمل شایع در خارج پیدا شد با اونا سر و کار داریم ما. اونی که استفاده نکرده یا ضرر داره میکنه که اون مورد بحث ما نیست. اونا که خارجن از این بحث، سود نبرد. و چی میگه؟ میگه ربح هست یا نیست؟ خب حساب داره یا نداره؟ بی حساب کتاب کار میکنه؟ حساب داره دیگه، باید حساب کنه. یعنی انسان مؤمن باید حساب کنه اول سال چقدر سرمایه داشته، حالا چقدر داره، و خارجش هم که لازم نیست محاسبه بکنه، هرچی هم خرج کرد. اول سال میبینه سرمایهش این مبلغ بوده، آخر سال دیگه سرمایهش دو برابر شده، خب اضافه شده باید خمس بده دیگه. خب باشه، اونم میشه رب دیگه، همه رو با هم قرار بده. میگه رب نیست، باشه عناوین مختلف. نه، هرچی در زراعت و اینا هر چی که خرج ابزارالات شده، خرج کارگر شده فلان، اونا رو کنار میگذاره، الباقی ببینه چقدر پول مونده از این زراعت گندمش یا چغندرش یا چیزای دیگه‌ای که داره، هر چقدر اضافه مون مخارج هم که بره خرج زندگیش از اونا هم بر فرض برداشته بشه اشکال نداره، هر چی اضافه مون. این دیگه لازم نیست بگه اینا سود چغندر من است، اینا سود گندم من است، اینا سود مغازه بازار، این سود رانندگی منه، همه رو با هم میگذاره دیگه، لازم نیست تفکیک بکنه، حساب جدا هم لازم نیست. نه رب یک امر عرفیه و موضوع خارجی مشخصه دیگه، همه هم میفهمن آقا رب چقدر چی هست، همون زائد بر سرمایه‌ای که پیدا کرده جدیدن در کل سال اسم او رو میذارن رب، از هر چی حاصل شده باشه. مسئله 57 این است که مرحوم سید رضوان الله علیه میفرماید یشترط فی وجوب الخمس الربح او الفائده استقراره فی وجوب خمس الربح او الفائده استقراره فلو اشترا شیئا ف بله فیه ربحون و کان البای و کان للبای الخیار لا یجب خمسه الا بعد لزوم البی و مزی زمن الخیار. شخص در بین سال یک معامله انجام میداد، مثلا منزلی رو فروخته که از نظر خودش 20% در این منزل سوده، یعنی در این فروش، ولی بیعش بیع خیاریه، هر آنی ممکن است که اون خریدار بیاد فسخ کنه. اگر زمان به اصطلاح خیار بگذرد و این بیع بشود لازم، یا از اول بیع لازم بود و این رب دستش اومد، این رب رو میشه ربی باشد که اگر موند به سر سال رسید و باقی موند خمسش باید بپردازد. اما اگر نه، اون ربی که به دستش رسیده است یا فائده که در حال فرق بین دو رو بزنیم، بگیم اون چی که با اکتساب به دست میاد ریب، اون چی که بدون اکتساب است مثل هبه فائده باشد، چون فائده را مرحوم سید قائل بودن به این که خمس دارد، هبه خمس داشت، جایزه خمس داشت که عرضم کردیم اقوام همین قوله. خب اگر شخص بیع خیاری ازش صادر شد و برای مشتری خیار بود، یا بالعکس منزلی را به کمتر از قیمت خرید، یا به قیمتی خرید ولی بحث قیمت بازار باشد ده که نوسان دارد، قیمت بالا رفت و این باقی مون تا سر سال، اگر باقی مون تا سر سال اون فائده و طرف به اصطلاح نیامد برگرداند هبه را به خودش، یا در بیع خیاری اعمال خیار نکرد، این رب چه حکمی داره؟ زمان خیار باقی است، از یک طرف هم سر سال خمسی آقا رسیده، اگر اون آقا فسخ کند این دیگه چیزی ربی نبرده از این معامله خیاریه، اگر فسخ نکند یا به هر حال از خیار خودش اسقاط کند، در زمان خیار خودش اسقاط کند، این باقی بماند، باز لا ریبه در این که خمس دارد. ولی اگر آمد و بی خیاری بود به سر سال خمسی او رسید، می تواند بعد از سال خمسی اعمال خیار بکند، و این آقا الان چه بکند؟ آیا ربح اون رو حساب بکنه یا نه؟ این زیاد واقع میشه. مثلا 5 روز مونده به سر سال خمسی یک معامله انجام میداد و برای خریدار جعل خیار می شود، مثل خیار حیوان که برای مشتری هست، گوسفندایی رو فروخته، 5 روز بعد سر سال خمسیش رسیده، آقای خریدار هنوز 3 روزش نگذشته است، حالا بگیرین مثلا 1 روز قبل سال خمسی تا 3 روز باقی مانده باشد، زمان خیار مشتری از بین نرفته، هنوز هست، و این الان نمیداند فردا بخواد حساب بکند باید سود این فروش گوسفندارم حساب بکند یا نکند. اگر حساب بکند خب ممکن است او بعدا بیاد فسخ کنه، عجیبش رفته. در اینجا علال قاعده باید بگیم که این ربح او را باید جدا حساب بکند، یعنی الان چیزی حساب نکنه، ببیند اون اعمال خیار میکنه یا نه، زمانی که اعمال خیار کرد خمس او را مستقلن باید کنار بگذارد و خمس او را بپردازه. حالا آیا در اینجا خمس او چون این از در حقیقت ربح درآمد سال قبل بوده باید خمسش بپردازد، نگین این باشد جز درآمدهای سال آینده و در سال آینده همینجور باشد، اگر موند تا آخر سال که خمسش بده، اگر نموندم که صرف شده در معونه سال جدید، نه این ربح مربوط به سال قبل هست، دقت دارین. و این وقفه ای هم که پیدا شده به جهت تزلزل این معامله بوده است، لذا این به همین طور مراعا و معلق است به این که فسخ کرد یا نه. اگه فسخ کرد فوقه که مال بر میگرد و این آقا به اصطلاح چیزی ازش نشد. اگر فسخ نکرد خوی استفاده کرده است، استفاده ای که برده است باید قهرن خمسش او را بدهد. مثل این که یک مالی که مثلا فرض کنید طلبی داشته از شخصی، خمسش هم نداده بود و این طلب در اثناء سال رسید به دستش، این طلب مال به اصطلاح ارباح امسالش نیست، این مال سال قبلش بوده است، لذا این جداگانه ولو وسط سال هم هست باید فورا خمس او را بده چون سال ازش گذشته، اینا رو خلط نشه ها. مرحوم سید می‌فرمایند که در وجوب خمس در رابطه با ربح یا فائده استقرار او شرط است، و لذا می‌فرمایند اگر شخص چیزی را بخرد که درش ربح باشد و بایع خیار داشته باشد، خمس این شیئی را که مشتری خریده است بر مشتری واجب نیست الا بعد از لزوم بیع که زمان خیار رد بشود. خب موضوع بحث کجاست؟ موضوع بحث جایی است که زمان خیار قبل از سنه شروع بشود و باقی بماند تا بعد از سنه، اینجا محل بحث ما است. ولو اگر قبل از سنه تمام بشه دیگه بحث ندارین، چون قضیه معامله هم یک طرفه شده، یا فسخ کرده یا مونده به همون حال. سال بعد به اصطلاح بخواد شروع بشود زمان خیار، باز اینم ربطی به محل بحث ما ندارد، اون مربوط میشه به سال بعد از سال خمسی شخص. نکته دومی که باید توجه کردین است که موضوع بحث در اونجایی است که فسخ اثرگذار باشد در ربح، یعنی ربح مراعا و معلق است به فسخ و عدم فسخ. اگه فسخ کند کسی که له الخیار، ربحی طرف مقابل نبرده، اگه فسخ نکند ربح برده. ولی اگر چیزی باشد که فسخ در او هیچ دخالتی ندارد و مبنی بر فسخ نیست، این اجنبی از محل بحث ما هست، لذا در نماء منفصل در زمان خیار، گوسفندی خریده اینا حامل بودن در مدت خیار وضع حمل کردن، این نماء منفصل، این نماء منفصل مال مشتری است و فسخ بایع در این ملکیت مشتری هیچ ضرری نمیرساند، لذا ملک مشتری میشود و آقای بایع اگه فسخ هم بکند نمیتواند این بره ها را برگرداند به خودش، چون به هر حال ملکی در زمان ملک کی بوده این نما؟ ملک ملک مشتری، ولی ملک متزلزل فرق نمیکنه. ملک لازم باشد یا متزلزل، نسبت به نما منفصل، نما مال مالک است، مالک در زمان خیار مالک مشتری بوده، پس بنابراین این نما ملک اوست. اگر نما ملک او هست، فسخ بایع ضرری به این ملکیت نسبت به ملکیت مشتری به نسبت الان نما ندارد، نما منفصل، پس بنابراین سر سال خمسی مشتری اگر رسید باید این نما منفصل را که بره ها هست اینا را حساب بکنند، توی حساب خمسیش باید بیارد. در باب هبه چطور؟ خب واضح است که عرض کردم تزلزل برحال مبیع ضرری به تزلزل نماء منفصل نمیرساند. نماء منفصل الان ملک آقای مشتری است، چه بایع فسخ بکند چه فسخ نکند، حتی مع الفسخ ملک آقای مشتری است. هبه بنابر مبنای مشهور که قائل به این شدن که خمس دارد، بنابر این فرض هبه ولو اینکه عقد جائز است، ملکیت در باب هبه واضح است به لحاظی که عقد جائز است در معرض زوال هست، هر آنی ممکن است هبه کننده بیا آقا ما پشیمان شدیم از اینکه هبه کردیم و مالو برگرداند، این زیاد واقع میشه، خب اینجا آیا ادله که میگوید به اصطلاح باید اون نما و ربح ثبات پیدا کند، لزوم پیدا کند تا محاسبه خمسی به او نسبت به او تعلق بگیرد، این ادله شامل باب هبه هم میشود یا نه؟ قبل از سال خمسی فرض کنید به این آقا 10 میلیون هبه کرد یک نفر، حالا سال خمسی میشه، ممکن این پول را برگرداند، یا فرشی را هبه کرد، ممکن است که این فرش را برگرداند. خب این آقا کار نکرده، این غنیمت است از نظر صدق و عرفی. از طرفی هم که ما قائل شدیم برای این که به هر حال هبه هم خمس دارد، اینو باید حساب کنه یا نه؟ بله ظاهرا این دیگه باید حساب بشه، این مراع و معلق نیست به اینکه اون برگرده یا نه. ادله انصراف دارد از اینکه بخواد شامل این مورد هم بشود. ادله ناظر است به اون ارباح به هر حال مکاسب، نه ارباح از قبیل هبه و جایزه و امثال ذالک. نه، ملکی این آقا هست ولی ملکیت متزلزله، ولی ملک هست و ملک بلا مالک که نمیشود باشد. این ملک آقای موهوله هست، ولی کن ملکی است که ممکن است واهب از هبه خودش اعراض کنه، منصرف بشه. بله اگه از بین برود بله، ولی تصرف تنها نیست، یعنی تا وقتی فرش هست اون میتونه اگر معوضه نباشه، ولی اگر نه فرش این آقا گرفت تصرف کرد به فروختن یا به وقف کردن مثلا، دقت دارین ملک دیگه نه. بله نه نه خمس خوش تصرف نیست، نه او تصرف صاحب نمیشه. در عرف میگن آقا این آقا وقتی چیزی که فسخ شد 3-4 روز برای او آقا خیار گذاشتن اومد فسخ، میگن دیگه استفاده نکرد که، باشه فصل نشده ولی متزلزل نه. عرفن میگن آقا ریب نیست، عرف میگه ریب نیست، باشه هر مالک بودن لازم نیست با سود بردن، مگه هر ملکیتی مستلزمی ربه؟ ملازمه است بین ملکیت و ریب. خیلی جاها آدم چیزی رو میخره ضرر هم میکنه، خیلی چیزا هست که میخره و هیچ نه ضرر میکنه استفاده مساوی میشه. بعضی موارد است که انسان وقتی چیزی رو خرید میکنه یا میفروشه استفاده میبره. این ربح ثابت و مستقر لازم داریم ما، نه ربح متزلزل. عرف هم میگن آقا اگر ربح متزلزل بود میگن آقا سود نبرده، میگن آقا فروخت خوب فروختی ولی که حیف که طرف آمد فسخ کرد، این عرف میگن. بعد میگن آقا شما اگه او بخواد حساب بکنه استفاده مالی رو که فسخ شده در بعد از فروش یا پس از خرید، بهش میخندن، میگن این عجب آدمی، یه چیزی که دیگه دستش نرسیده اونم باید از سرمایه خود، یعنی از سود و درآمدهای سال خودش حساب میکند، این غلطه. عرف اینو به موافقت نداره. خب این که در عبارت سید کلمه ربح و فائده جدا از هم آمدن، بعید نیست که بگیم ربح ناظر است به ارباح مکاسب و فائده مربوط است به اونجایی که مجانن چیزی گیرش بیاد، مثل باب هبه. این مسئله 57 بود، مسئله 58 انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.